سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. بس ما در مسئله سوم از لواحق حد سرقت بود. مسئله سوم دارای سه فرع بود. فرع اول و دوم گفته شد، امروز نوبت فرع سومه. عبارت تحریر رو در این قسمت فرع سوم میخوانم. ایشون میگن ولو سرق مالن فملکه به شراء و نحوه. یه مال رو دزدید، صاحب مال با خبر شد، گفت حالا بیا به ما بفروش، پولشو بگیر. صاحب مالم راضی شد و به سارق فروخت. آیا حد سرقت ساقط میشه یا نه؟ ولو سرق مالا فملکه به شراء و نحوه قبل الرفع الى الحاکم، پیش از آنی که شکایت کنه، و ثبوتهی پیش حاکم ثابت بشود، سقط الحد. ایشون صریحا میفرمایند حد ساقط میشه. ولو کان ذلک بعده لم یسقط، ولو کان ذلک بعده لم یسقط، یعنی بعد از آنی که بردن پیش حاکم و مرافعه کردند و حالا ثابت شد ثابت نشد، حکم صادر کرد نکرد، بردن مرافعه رو پیش حاکم، حالا سارق میگه خب ما بد غلطی کردیم، اشتباه کردیم، میخریم، پولشو میدیم، لم یسقط، حد ساقط نمیشه. این مسئله ایست که مورد ابتلا واقع میشه. بعضی از سارقین وقتی میدن مشتشون باز شد، در مقام معامله برمیان، میگن به ما بفروش، یا نه به عنوان مثلا فرض کنید مال الاجاره، میگه خب من خانمو به تو اجاره میدم، این مال مسروقه رو به عنوان مال الاجاره به من بده. مصادهی، جعالهی، مال الاجارهی، بیعی، بالاخره به نوعی منتقل میشه غیر هبه. آیا این هم احکام هبه داره؟ چون قبلا درباره هبه گفتیم لو هبه قبل المرافعه سقط الحد، لو هبه بعد المرافعه لم یسقط. آیا این هم همون احکام داره یا نه؟ مرحوم محقق در شرایع و همچنین صاحب جواهر و بعضی دیگر به این مسئله اشاره کردن و اینو محکوم به همون احکام دانستند. در جواهر ایشون وارد این مسئله که می شود، می فرماید که ملحق به همونه و همون احکام رو داره که قبلا آدرس شرایع رو در مسئله قبل دادم. حقم با این هاست که تفاوتی بین مسئله هبه و بین سایر نقل و انتقالات شرعیه نیست. اگر مال مسروق منتقل بشود به شخص سارق به ناقلی از انتقالات شرعیه، اگر قبل از اقامه بوده باشد ساقط میشه، مرافعه بوده باشد ساقط میشه، اگر نه نه. دلیلش هم القا خصوصیته، یعنی شما به دست هر عرفی بدی میگه منظور این است که این مال منتقل اون بشه، هبه خصوصیتی نداره، هبه موضوعیتی نداره، چه ببخشد چه بفروشد، چه مال الاجاره باشه، چه مصالحه باشه، چه مال الجعاله باشه. منظور این است این مال بقاءً دیگه مال سرقت نیست، بقاءً مال سرقت نیست. اگر قبل از مرافعه باشه حد ساقط میشه، اگر بعد از مرافعه باشه حد ساقط نمیشه. لالقاء الخصوصیه من النصوص الوارده فی الهبه، که روزهای گذشته نصوصشو خوندیم که در هبه صریحاً این تفصیل رو امام می‌فرمود. و این شئت قلت، این یه در واقع تعبیر دیگر یا دلیل دیگره. این شئت قلت به حسب قواعدم حساب کنیم، مسئله همینه، ولو نصوصی نباشد القا خصوصیتی نکنیم، ما باشیم و به حسب قواعد باید بگیم ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه این از قبیل بحث مشتقه. شخص سارق یقطع از سارق و سارقه یقطع فقط و ایهما، چه آیه شریفه چه روایات. سارق کسیست که آمده مال دیگری رو برده و هنوزم تو دستش هست، یعنی بقاءً عنوان سارق به او صدق می کنی. اما اگر اینو خرید، الان دیگه ما نمیتونیم بگیم این سارق، کانه سارقا کانه، بقاءً دیگه عنوان سارق برش صدق نمی کنی. ظاهر مشتقم من تلبس بالمبدع فی حال نسبه است، اون موقعی که نسبت اقتا امیدیم باید اون موقع عنوان سارق صد بکنی. آیا کسی که سرقتی کرد و بعد خرید و پولشو به صاحبش داد و بقاءً این مال به طور مشروع نزد او هست، آیا عنوان از سارق حالا به این صد میکنه یا نه؟ این کانه کان سارقا، باید الان سارق باشه ولو به بقاء مال المسروق انده. این تعبیر رو دقت کنید، الان عنوان سارق صد کنه ولو به بقاء مال المسروق انده، حالا دیگه مال مسروق نیست، مال ملک شخصی خودشه. کان سارقا من قضا عنه المبدأ، سارق بود، دزدی کرد، میگم الان سارقه، الان که مالی دستشه، مال خریده، مال خودش بود، نمیتونه، کان سارقن الان نیست. بنابراین حداقل شک کم بکنیم که اطلاقات میگیره اینجا رو یا نه، خودش قابل بحثه. آیا ظاهر اطلاقات این است که باید سارق باشه حدوثاً و بقاءً ولو به بقاء مال المسروق انده، یا عنوان سارق کسی است که تلبس به سرقه فی زمان من العزم، مثل زانی تلبس به زنا فی زمان من العزم، نه ما در زانی هم میگفتیم اگر توبه کرد صدق زانی نگرهش نمی کنه، ولی این توبه کافی نیست، توبه کرده مال رو هم خریده، مال مردم هم خریده. تلبس بالمبدع فی الحال، یعنی مبدع الصدق فی الحال، صدق می کنه به چنین شخصی. مالی قاضی وقتی برگنده اون یه حساب دیگری داره، اون یه حساب دیگری داره. قبل از آنی که حد، قبل از آنی که مرافعه بشه، این میخواد بره شکایت از کی بکنه؟ شکایت کنه از سارق، سارقی که طلب بسه بهی بقاعنم هست این عنوان طلب بس یا نه مشکل بتوانیم یه همچین چیزی رو در اینجا بگیم و صد کنیم. باز به عبارت سوم، بذار من عبارت سوم هم عرض کنم، به عبارت انسال سر که باز این یه مسیر دیگریست. مگر نمیگید مسئله اجرای حد منوط به مرافعه است؟ منظور از مرافعه چیه؟ مطالبت المال. آقا این مال منو برده، بگیرید به من بدید. خب وقتی فروختی پولشم گرفتی، آیا مطالبه مال میتونی بکنی یا مطالبه حد کنی؟ مراد از مطالبه شخص صاحب المال مطالبت مالهی هست یا مطالبت اجراء حد؟ حد حکم الهی، اشکال تو داره، تو مطالبه مال تو باید بکنی. مطالبه اجرای حد، اجرای حد کار خداست، حکم خداست. همون میرسیم مسئله آینده، خود سارق بیاد مالو بذاره سر جاش، همون جام همین اشکال کردن، میگن وقت آباد گوش سر جاش، شما صاحب مال میرین مطالبه چی میکنی؟ مطالبه مالت میکنی، مال تو انبار آوردن گذاشتن. همون جام معمولا گفتن، معمولا فتوا دادن در اونجا هم به این که، غیر از بعضی ها گفتن اونجا هم ساقط میشه. میرسیم در مسئله آنده، مسئله شادم انشاءالله بس میرسیم. بس در این است، این راه سومی که عرض کردم دقت کنید، مالک چه چیزو مطالبه میکنه؟ اجرای حدو مطالبه میکنه یا مالشو میخواد؟ اگر ظاهر ادله این است که مالشو میخواد، مالی دیگه نداره که بخواد، مالشو فروخت، بعد از فروختن دیگه چه مطالبه مالی کنی؟ اما اگر منظور مطالبه اجرای حد باشه، بگه درسته من مالمو فروختم ولی من میخوام دستشو ببرن دفعه دیگه این کارها نکنی، معلوم نیست ادله مطالبه به معنی مطالبه اجرای حد باشه. اجرای حد حق تو نیست، اون حکم خداست. شاکی از چی؟ شاکی یعنی مال ما بدید. بله، حد نیست، تا شاکی نباشه در باب سرقت حد نیست. شاکی هم باید کسی باشه که مطالبه مال کنه، این مالی نداره دیگه، فروخته، به دزد مال رو فروخت، پولش هم گرفت، بیشتر هم گرفت. شاکی این است که اومده تو خانه من، خومد تو خانه، ولی سارق نیست دیگه، دیگه شما مطالبه مال نمیتونی بکنی، کار خلافی کرده. به هر حال، حالا یا الغای خصوصیت کنید، این یه راه، یا از طریق مشتق وارد بشید، بگید بقاعن سارق این نیست، از سارق و از سارق فقط او در حین قطع باید عنوان سارق داشته باشه، این دو راه. یا بگید نه، مشروط است مسئله اجرای حد سرقت به مطالبه، و مراد از مطالبه، مطالبه مال، نه مطالبه حد، و این مالی نداره دیگر بعد از فروختن به سارق که مطالبه کنی. حالا هر کدام اینها رو بگیره، اولی که قدر مسلم اقلاع و خصوصیت میشه، اون دو راه دوم سوم هم بالاخره بد نیست. بله، اگر قاضی ببیند کسی داره بانک رو تاراج میکنه، مامورین هم بفرسته اینم دستگیر کنه، قطعیت نمیکنه تا ارباب بانک نیایند مطالبه کنند، نه قطعیت نمیکنه، گفتیم سابقا دیگه. بگذرم این مسئله تمام، بقیه هنا امران، تعذیر میرسیم حالا، بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. امر اول همان است که قبلا یه اشاره کردیم، اما الان مفصلتر باید واردش بشویم. و آن این است که اگر مسئله عفو از ناحیه ارباب اموال تکرار شود و این تکرار باعث جرأت سارقین بگردد و اموال مردم در معرض سرقت بیشتری قرار گیرد، آیا در این گونه موارد حد که ساقط میشه تعزیراتی از سوی حکومت اسلامیه میتوانه در باره اینا باشه یا نه؟ گفتیم بعید نیست این عنوان ثانوی کار خودش رو بکنه. مردم یا آدم های دلرحیمی هستن، دلرحمی هستن، سارقین رو میبخشن یا نمیترسن. بعضی از سارقین واقعا خطرناکن، میگه اگر نبخشم فردا بچه‌مو میدزده، فردا خودم رو میکشه، ببخشمش. مثل همون مثالی که از کردم اخیراً واقع شده بود و از خانه یک فرشی رو دزدیده بودن، فقط یه دونه فرش، چند روز بعد هم در خانه رو میزند و کسی آمده گفته آقا من فرش شما رو دزدیدم، آمدم حلالم بکنید، احتیاج داشتم. صاحب خانم گفتم ما هم گفتیم حلالت باشه، ترسیدیم ازش که اگر حلالش نکنیم اون ما رو حروم بکنه، بلای سرمون بیاره. حالا اگر مردم عده‌ای سارقین رو بخشیدن به خاطر ترسی که دارن یا به خاطر رحمی که دارن یا به خاطر موازین اخلاقی و زهدی که دارن، انگیزه های مختلف سبب شد عفو زیاد شد و باعث جرأت سارقین شد، حکومت اسلامی در اینجا میتوانه دخالت کنه و برای این گونه سارقین مجازات قطعیت که نمیشه چون دلیل نداره، مجازات تعزیر، زندانهای طویل، نه به حد مفسدم نرسیده، زندانهای طویل، کوتاه، متوسط، یا شلاق یا تعزیرهای مالی، بعید نیست ما بگیم. و من هنا یعلم، این که در دنیای امروز که برای سرقت و قتل نفس و موارد قصاص دو جنبه قائلند، یه جنبه عمومی یه جنبه خصوصی، میگن برو رضایت ارباب خون یا رضایت صاحب مال مسروقه رو بیار. رضایت که میارن پرونده از یک نظر مختومه میشه، ولی باز پرونده بازه در دنیای امروز. میگن جنبه خصوصی مسئله تمام، ولی جنبه عمومی که به عهده دادستان یه مملکت هست پرونده بازه. این مخدوش کرده است چهره اجتماع رو، امنیت رو به خطر انداخته. به فرض که صاحبان خون هم ببخشند ما نمیتونیم ببخشیم، به فرض که صاحبان مال هم ببخشند ما نمیتونیم ببخشیم، اونا هم یه تعقیب هایی میکنن. در دنیای امروز که این دو جنبه قائلن، به خاطر همین است که عرض کردم عناوین ثانویه‌ای پیدا کرده. ما هم میگیم، ما هم حتی در قتل نفس هم اخیراً در محاکم قضایی این مسئله مطرح شده بود که مردم ادهی میبخشن، ادهی راضی میشن، ادهی چه کار میکنن، میترسن خون بیشتری ریخته بشه یا نه، دلشون رحم میاد، زن و بچه اون قاتل میرن التماس میکنن او بد کرده ما چه کار کنیم، ما بدبخت میشیم، میبخشن و این باعث میشود که قتل زیاد بشه، چه کار کنیم؟ خب گفتیم که اونجا هم همین مسائل میشه مطرح بشه که اگر واقعاً مسئله جنبه اجتماعی پیدا کنه حکومت اسلامیه میتواند از این نظر در این گونه مسائل دخالت کنه، یه تعزیرات خفیف، متوسط، شدید به حسب اختلاف موارد قائل بشه. فبناً علی ذلک از این نظر بحثی نیست. این امر اول. نهی از منکر، امر به معروف، حفظ نظام، حفظ نفوس، اینا عناوینی است که می شود به عنوان مستند در این مسئله مورد استناد واقع بشود و از این نظر بحثی نیست. و اما مسئله دوم، گفتم بقیه هنا امران، امرسانی. امرسانی این است که گاهی بعضی ها در این مسئله سرقت خیال میکنن که اگر سارق آوردیم، حد و برش جاری کردیم، دیگه این اگر تلف شده مطالبه نکنیم ازش. آیا با اجرای حد مطالبه این به قوت خود باقیه؟ موجودن کانه او تالفن، یا نه بگیم چوب خودشو خورده رهاش کنیم؟ جواب این مسئله این است که بدون شک مسئله زمان نسبت به عین به قوت خود باقی است. با اجرای حد هیچ دلیلی بر سقوط زمان نداریم. ان کانت العین موجوده استردت، برمیگردانیم خود اینو. و حتی منافع مستوفات و غیر مستوفاتی هم اگر داشته، باید اجرت اون منافع رو هم بده. مثلا یه اتومبیل رو سرقت کردن، بعد از یه ماه گرفتیم، ما باید علاوه بر این که اینو بگیریم بدیم به صاحب مال، منافع رو هم باید بده. یه ماه اجاره ماشین رو بده، خواه سوار ماشین شده باشه که میشه منافع مستوفات، یا ماشین رو گذاشته تو خانهش درش رو قفل کرده استفاده هم نکرده، منافع غیر مستوفات. فرق نمی کنه، یک ماه پیش تو بوده، بعد یک ماه مال اجاره ماشین رو هر روزی 2000 تومن 3000 تومن کمتر بیشتر بدی. هم اینو برمیگردونن، هم منافع مستوفات و هم منافع غیر مستوفات. چرا؟ برای اینکه یکی از مصادیق قصبه. هذه هی القاعده فی ابواب القصب، در ابواب قصب قاعده اینه، این است قاعده. و باید این عین مقصوبه، به خصوص اینکه دزد سارق از قاصبهای دیگه بدتره، باید عین اگر موجود است بگیریم ازش، منافع مستوفات و غیر مستوفات هم اگر داره میگیریم. و ان کانت تالفتن، اگر عین تلف شده باید چیکار کنیم؟ ان کانت مثلیتن اخذ مثلها و ان کانت قیمیتن اخذت قیمتها یوم تلف. حال یوم تلف، یوم الادا، حالا اون یه حساب دیگری راجع به چک، اون یه بحث دیگریه که آیا اگر کسی بدهیشو نداد، مدتی گذشت، خسارت دیر کرد و میتونی بگیری یا نه. اون مثل بحث مانی، خسارت دیر کرد رباست، ربا جایز نیست، قسم نیست، قسم نیست، تأخیر در اداء دینه، تأخیر در اداء دین مطلبیست، عنوان قسم مطلب دیگری، تأخیر در اداء دین، خسارت دیر کرد حرامه، ولو الان بعضی جاها میگیرن، رباست، جایز نیست خسارت دیر کرد. اما این اگر غصب بشه، منافع مستوفات غیر مستوفات چه باید بدن، و اگر اینم تالف باشه باید مثلیه مثلش بدن، قیمی قیمت. حالا قیمت هم قیمت یوم الادای یوم التلف یوم المطالبه است، اون بمانه برای جای خودش، اینجا واردش نشویم. خب دلیل برای این مسئله چیه؟ اگر چی؟ میگن اگر مخارجی کرده بلند شده در تعقیب دوز این شهر و اون شهر رفته خرج کرده تا دوز رو دستگیر کرده، آیا این مخارج میتوانه؟ شبیه این در جای دیگه هم هست، بدهکاری هست پول من نمیده، اینجا اونجا رفتم دنبالش پیداش کردم، آیا میتوانیم بگیریم یا نه؟ اینا معروف این است که میگن نمیتونه. شما برای مطالبه مالت مخارج کردی، هزینه هایی کردی، و هاکذا وکیل هایی که در دادگستری میگیرن، بعضی ها میگن نمیتونه پول این وکیل و مخارج به اصطلاح قضایی رو که ازش میگیرن، اون تمره هایی که ازش میگیرن، اون پول هایی که ازش میگیرن، اون مخارج وکیل، بعضی ها میگن نمیتونه، ولی ما میگیم در یه موارد میتونه. اجازه بدید واردش نشیم چون یه بحث مفصلیه. به هر حال این مسئله دلیل ما چیه که عین باید برگرده؟ ما دو دلیل داریم، یکی ادله عامه است، اطلاقات غصب، روایت ابو ولاد که فراموش نکردید، اگر کسی غصبی بکنه فرمود منافعشو باید تمام بدی، اگرم تلف بشه قیمتشو باید بدی، و روایات دیگر که در باب غصب وارد شده شامل سارق هم می شود. بنابراین عمومات عدله غصب در اینجا حاکمه و به مقتضای عمومات عدله غصب ما در اینجا حکم می کنیم. و اما دلیل دوم روایت خاصه داریم، روایت صریح، صریح و صحیح، هم سند درست هم دلالت خوب، روایت متعددهی داریم که در اینجا وارد شده و ما به مقتضای روایت متعدده میگیم. این روایات و صاحب وسائل همشو در باب ده از ابواب حد سرقه نقل کرده، باب ده ابواب حد سرقه. در مستدرک الوسائل هم هست روایاتی، ولی همین روایات باب ده رو ما فعلا میخونیم. روایات باب ده پنج تاست، یکیش کار به ما نداره، چهار تاش دلالت داره. به ترتیب من میخونم: حدیث اول، دوم، چهارم، پنجم. سومش کار به ما نداره، حدیث یک و دو و چهار و پنج. باب ده از ابواب حد سرقت، تعدادش هم لااقل صحیح و سنده، اگر بعضیاش قابل بحثه بعضیاش صحیح و سنده. روایت من میخونم: حدیث اول روایت سلیمان ابن خالده که سند این روایت معتبره، هم سلیمان ثقه است هم راویانی که قبل از اون هستن، راویان معروف شناخته شده ای هستن. قال ابو عبدالله علیه السلام: اذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما اخذ، قطعت یده و غرم ما اخذ، دستش که قطع میکنیم هیچ، ما اخذ رو هم غرامتشو میگیریم، حالا موجود باشه، تالف باشه، منافع، همش شامل میشه. حدیث دوم که سند روشنی نداره، روایت مرفوعه صالح ابن سعید، مرفوعت و صالح ابن سعید عن احدهما. قال سألت عن رجل یسرق فتقطع یده به اقامت البینه، فتقطع یده به اقامت البینه علیه ولم یرد ما سرق، لم یرد ما سرق، هنوز این مسروقه رو نیاورده. کیف یصنع بهی فی مال رجل الذی سرقه من، کیف یصنع بهی فی مال رجل الذی سرقه من، چکار کنیم با این مال مسروق؟ اولیس علیه رده، اولای سعده رد دو معلوم میشه اونم راوی هم شک داشته، که ما اینکه بعضی الان شک میکنن میگن با دستش قطع کردن دیگه ولش کن. اولای سعده رد دو آیا برش واجب نی؟ و این ادعا انه لیس عنده قلیل ولا کثیر، و این ادعا انه لیس عنده قلیل ولا کثیر، گفت چی ندارم، همش رفتم قمار زدم و از بین بردم و هروئین خریدم و آتش زدم خلاصه از بین بردم. و اول مزال کمین، اول مزال کمین، میدونیم راست هم میگه، هیچی نداره، چیکارش کنیم؟ قال، این جمله رو دقت بفرمایید، قال یستسعا حتی یعدی آخر در همین سرقه. یستسعا یعنی چه کار کنه؟ باید بره تلاش کوشش کنه، کار کنه، حتی یعدی آخر در همین سرقه، تا اون در همه آخر باید بده. باش نمی کنم بگه ندارم، آتش زدم، از بین بردم، خوردم، قمار زدم، نه، باید بره کار کنه تو اون در همه آخر بیاد، مگر این که سال مال راضی بشه، حلالش کنم. حدیث سوم، باز حدیث صحیحی هست، ما رواه محمد ابن مسلم فی صحیح، ما رواه محمد ابن مسلم فی صحیح عن ابی جعفر علیه السلام قال السارق یتبع بسرقته، یتبع تعقیب میشه، از سارق و یتبع به سرقته، و این قطعت یدو، دستش هم قطع شده باشه، ولا یترکو ان یذهب به مال امرئ مسلم، ولا یترکو ان یذهب به مال امرئ مسلم، اجازه نمیدیم مال مسلمانی رو ببره بخوره، جایزه بهش نمیدیم که. خب این هم با صراحت تمام داره میگه و روایت هم صحیح هست. بله بله، ولی بله، القا وصیت میکنیم وقتی اصلش هست، منافع هم هست، اگرم از این روایات منافع شامل نشه، از روایات باب قصد میگیم، از حدیث ابی ولاد میگیم، بقیه رو میگیم دیگه. بله احتیاج نیست، حالا میگن در مستدرک هم هست. حدیث چهارم، حدیث مفصلی هست که من اصارش بگم اون جان کلام رو هم عرض کنم. حدیث چهارم، لطف کنید اون مسائل رو، روایت حمزت ابن حمرانه که حدیث پنج این بابه، حمزت ابن حمران خلاصش این است، میگه سارقی بود و حمله کرد به مسلمانی و اموالش رو برد و بعد سارق توبه کرد و اون اموال معادل اون اموال جمع آوری کرد و میخواد به صاحبش بده، گفت برم مالو بدم به صاحبش و حلیت به طلبم و یتحلل منه، حلیت به طلبه از کاری که واقع شده. فوجد الرجل قد مات، دید مرده، فوت کرده، چکار کنه؟ امام فرمود باید بگرده ببینه وارثی داره یا نه، اگر وارث نسبی و سببی نداره ببینه آیا وارث ولاء عتق و ولاء زمان جریره و اینها داره، بده به اون وارث های طبقه چهارم پنجم، اگر اونها هم نبود امام وارث من لا وارث علیه، باید بیاد معادل اموال مسروقه رو ببره خدمت امام حاکم شهر به عنوان وارث من لا وارث له تحویل امام بده. و ان کان المیت لم یتوال الی احد ولای اتق و ولای زمان جریره نداره حتی مات فان میراثه لامام المسلمین، میراثش مال امام المسلمینه. فقلت ما حال الغاصب، خب این غاصب آمد پول داد به امام المسلمین، بالاخره برای او ذمه میشه یا نمیشه؟ باز که به صاحبش نرسونده، به ورثه که نرسونده. امام فرمود بله، وقتی به امام المسلمین رسون برای او ذمه میشه، یعنی که به میراثه، به وارث واقعی رسونده. فقال اذا هو اوصل المال الى امام المسلمین، مال رو به امام مسلمین داد، فقط سلم یا فقط سلم، تسلیم کرده، داده، اداء دین کرده. خب تا به اینجا این مسئله معلوم شد که اموال مسروقه رو باید تام و تمام بدون کم و کسر برگردونن. بله بله، حدم جاری می شد بازم باید بده، فرق نمی کنه، الغا حسیت می کنه. من در جای نکته هم عرض کنم و این بحث رو تمامش کنیم بریم سراغ مسئله بعد. کرارن میان افرادی یا حضورن یا در استفتاءات می نویسن، دو سوال می کنن که آقا مال فلان اداره رو بردیم چیکار کنیم، مال فلان شخص رو بردیم چیکار کنیم، مال مؤسسه رو بردیم چیکار کنیم، الان پشیمونیم، بخوایم من پول رو برگردونیم آبرومون میره. جواب همه اینها معلومه، انسان پول کسی که میخواد برگردونه لازم نیست بگه من دزدی کرده بودم که آبروش بره. میتوانه یه نفر ثالثی رو ببینه بگه آقا این رو ببرید به فلان کس یا به ورثش بدید، بگید این یه امانت است مال شما، بشما خب امانت دیگه، این دین امانت است، یه دین است مال شما، پیش کسی بوده دین رو ادا کرده. اگر حساب جاری داره تو بانک برید بذارید تو حساب جاریش، کاری نداره. در روایات داریم که اگر غیر اینجاست که اگر کسی بدهکار کسی بوده و الان نمیتونه بگه و غصبی کرده و دزدی کرده یا غصبی کرده، حضرت فرمود اینو تو کیسه های طلا میکنه، از پشت دیوار خانهش این درهم و دینار میکنه، کیسه ها رو میندازه تو خانهش. حالا این برای اون زمان بود، حالا خیلی راحت تره، خیلی حساب جاری دارن، حواله بانکی هستن، از طریق بانک حواله با آدرس منزلش میفرستید، این مالو میفرست، یه نامه باش میفرستی که یه امانتی بوده یا یه بدهی بوده ما برای شما فرستادیم، فکر راحت باشه، یا مال مورثت بوده یا مال تو بوده. را خیلی داره، بعضیا بهانه میکنن همینا رو برای اینکه اموالو نپردازن، آبرومون میده. چی؟ اون یه بحث دیگریه، تصرفات کرده اون رو هم تبدیلش به مال میکنه، میگه این بدهی ما داریم. قرض رساندن، اجازه بدید من تمام کنم این بحث، رساندن مال به صاحبش اونقدر راه داره که حساب کتاب نداره، این بهانه نمیشه، آبرون میره نمیشه، اداره چینی میشه، اداره چنان میشه، صاحبش چینی میشه، انواع طرق داره که انسان مال رو به عناوین مختلف به صاحبش برسونه و در نره. میخواستیم مسئله بعد رو هم بخونیم، وقت تمام شد، فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.